در صبحانه با خبر امروز. ادامه روند افزایشی آمار مبتلایان به کووید 19 در ایران و جهان. معاون وزیر بهداشت ایران از تخصیص نیمی از تخت‌های ICU به بیماران کرونا می‌گوید. تحریم چند شرکت ایرانی و غیر ایرانی به دلیل تجارت با صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی. آمریکا می‌گوید برای کمک به خانواده‌های قربانیان ترور بنزین توقیف شده ایران را فروخته. انتقاد تند یک فعال سیاسی از حکومت ایران و رهبرش. ابوالفضل قدیانی میگوید جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. و سه روز تا انتخابات آمریکا، نگاهی به کارنامه جو بایدن نامزد دموکرات ها. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. به دنبال افزایش شدید تعداد مبتلایان به کووید 19 در ایران، معاون وزارت بهداشت این کشور از تخصیص نیمی از تخت‌های ICU به بیماران کرونایی خبر داد. قاسم جانبابایی گفته که بیش از 10% کل تخت‌های بیمارستان‌های کشور در اختیار مبتلایان به کووید قرار دارد. از سوی دیگر افزایش شدید آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری حتی بر اساس آمار رسمی هم باعث نگرانی مردم شده. در حالی که آمار رسمی وزارت بهداشت مجموع قربانیان این بیماری را حدود 35,000 نفر اعلام می‌کند، آمارهای ثبت احوال حاکی از افزایش 90,000 نفری مرگ و میر در 3 ماهه اخیر نسبت به دوره مشابه در سال قبل است. همزمان آمار شناسایی بیماران جدید و قربانیان این بیماری مرگبار در سایر نقاط جهان و به خصوص آمریکا و اروپا هم با شیبی تند رو به افزایش است. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزائری.
مردممون همیشه تقاضا داشتیم، مردم فهیممون، که زحمات کادر درمان رو نادیده نگیرن و کادر درمان دیگه دارن خسته میشن.
درخواست یک پرستار از مردم در دورانی که روزهای سیاه کرونایی نامیده شده است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8,000 مبتلا به ویروس کرونا در یک روز خبر میدهد.
8,011 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 365 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودیم که
بیمارستان ها می گویند با کمبود شدید تخت برای بستری بیماران کرونایی دست به گریبانند. اما رئیس مؤسسه انستیتو پاستور تهران مدعی شده که افزایش آمار مبتلایان نتیجه افزایش تعداد تست های کرونا است.
به دستور آقای رئیس جمهور این تست به 40,000 بررسی نمونه در کشور امروز داره میرسه، ولی هدف گذاری واقعا بالاتر از اینه. در داخل وزارت بهداشت هدف اینه که در آینده بسیار نزدیک به 100,000 تست روزانه در سطح کشور بتونیم برسیم. مسلما این 100,000 تست باعث میشه که تعداد افراد بیشتری شناسایی بشن.
با رسیدن روزهای اعیاد مذهبی ماه ربیع الاول، اکنون وزارت بهداشت ایران از مردم میخواهد از برپایی مراسم عروسی در این روزها که از سنن خانواده‌های مذهبی است خودداری کنند.
از طرفی در ایام ماه ربیع الاول به سر میبریم و یکی از نگرانی‌های ما در این ایام برگزاری جشن‌های عروسی است.
معاون وزیر بهداشت ایران هم با هشدار نسبت به روند رو به رشد بیماری کووید 19 علاج واقعی آن را بیرون بیمارستان ها دانسته.
اینه که ما علاجمون در بیمارستان نیست، علاجمون در بیرون از بیمارستانه. ما باید جلوی تولید بیماری رو بگیریم. تولید بیماری در سطح شهر اتفاق میفته، در تجمعات و به قول معروف گردهمایی خانوادگی. اینه که ما خواهشی که داریم همه باید تلاش بکنن. این بیماری، حلقه این بیماری و یا اصلا سیکل این بیماری فقط با مردم شکسته میشه، با بیمارستان شکسته نمیشه.
این در حالی است که در روزهای گذشته برخی از نهادهای حکومتی در نقاطی از کشور از جمله در شهر مشهد مراسم مذهبی برگزار کردند. در آمریکا که روزهای حساس منتهی به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری را سپری می‌کند، آمار ثبت شده روزانه مبتلایان به ویروس کرونا رکورد شکست و به بیش از 90,000 نفر رسید. اروپا هم وضعیت دشواری را سپری می‌کند. مثلا در ژنو بیمارستان‌ها وضعیتی فوق بحرانی دارند.
از 700 مبتلا به 900 مبتلا در روز رسیدیم. این افزایش آمار طی 10 روز گذشته اتفاق افتاد. 400 بیمار وضعیتشون وخیم است و 30 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. این زیاد است. از 21 اکتبر هیچ روز بدون تلفاتی نداشتیم. هر روز 3 تا 4 نفر جان خود را از دست می‌دهند. می‌دانیم که این شمار زیادتر هم خواهد شد. بعضی با تأخیر به بیمارستان می‌آیند. ما برای وضعیت 2 تا 3 هفته آینده نگرانیم.
برخی بیمارستان های آلمان اعلام کردند که با توجه به افزایش شمار مبتلایان به کووید 19 با کمبود کادر پزشکی روبرو هستند. به دنبال تصمیم چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان برای اعمال قرنطینه فراگیر، برخی دیگر از کشورها از جمله بریتانیا هم مشغول بررسی گزینه های موجود هستند.
به لحاظ شخصی معتقدم که قرنطینه لازمه، اما از نظر اقتصادی این اتفاق خیلی بدی برای کشوره. قرنطینه طولانی مدتی رو پشت سر گذاشتیم. ببینید، بعضی شرکت ها کلن تعطیل شدن.
آلمان از جمله کشورهایی است که تلاش برای ساخت واکسن کرونا را آغاز کرده است و میگوید همه کشورهای اروپایی باید در این پروژه شرکت کنند.
از اول باید این مسئله را روشن کنیم که همه 27 کشور عضو بدون توجه به مساحتشان و متوسط درآمد داخلی باید مشارکت کنند تا از ابتدا متناسب با شمار ساکنانشان واکسن دریافت کنند. ما اکنون در انتظار نتایج مرحله سوم تست بالینی هستیم تا مجوز ساخت واکسن صادر شود.
و در میانه این بحران، بهبود کامل نوزاد پرویی که 3 ماه پیش از موعد آن هم مبتلا به ویروس کرونا به دنیا آمده بود، امید تازه‌ای در کالبد تلاش‌ها برای شکست این ویروس مرگبار دمید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با شیوع کرونا در ایران همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای هرالی، سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرده که میزان مرگ و میر در ایران در 4 ماه اول امسال 90,000 نفر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده. این در حالیه که آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا حدود 35,000 نفر تا کنون اعلام شده. این تناقض رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. یکی از مهمترین شاخص‌ها برای تخمین بهتر میزان موارد مرگ و میر به دنبال کرونا، افزایش چشمگیر میزان مرگ و میر در امسال نسبت به سال گذشته هست و این دقیقا همون آماری هست که شما اعلام کردین و این دقیقا برمیگرده به همون پیشبینی‌هایی که ما در همون اوائل اعلام میکنم که میزان مرگ و میر واقعی باید حداقل 3 تا 4 برابر میزان گزارش شده باشه. نکته دیگه که باید توجه کنیم این هست که در اون ماها میزان رفت و آمدها مخصوصا در زمان عید سفرهای نوروزی کمتر بوده و ما میدونیم که بیشتر میزان مرگ و میر ما به خاطر تصادف‌های جاده‌ای هست. یعنی این 90,000 حتی باید بیشتر در نظر بگیریم، چون یک تعدادشون معمولاً کمتر میشه نسبت به سال قبل به خاطر میزان تصادفات کمتر جاده‌ای. پس بنابراین قطعاً میزان مرگ و میر بیش از 90,000 تا به خاطر کرونا بوده. نکته دیگه این هست که خود معاون وزیر بهداشت دکتر ملکزاده گفتن که 35 میلیون نفر در معرض خطر کرونا هستن، یعنی 50 میلیون نفر تصدیق میکنم، یعنی 35 میلیون نفر تا حالا گرفتن و این باز نشون میده که میزان واقعی ابتلا بسیار بالاتر از میزان گزارش شده وزارت بهداشت است.
خب، در پی افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان تهران، کمیته بررسی مشکلات حوزه سلامت این استان با تعطیلی 2 هفته‌ای موافقت کرده. این کمیته این تعطیلی رو برای بازسازی توان کادر درمان در این استان ضروری اعلام کرده. آیا کادر درمان فرصت بازسازی خواهند داشت در این زمان؟
قطعا 2 هفته میزان مناسبی نیست و حداقل باید 3 هفته صورت بگیره و این طوری که معلومه اینها دارن در واقع مذاکره میکنن که در ابتدا 1 هفته مجوز گرفتن و حالا 2 هفته گرفتن، ولی تنها این 2 هفته و 3 هفته باعث میشه که میزان شدت بیماری کاهش پیدا کنه، ولی چیزی از خستگی پرسنل بهداشتی در مدت کوتاه کم نمیکنه و باید تدابیر بیشتری رو بیاندیشن، مثل استخدام نیروهای جدید، چون ما چندین هزار پرستار بیکار داریم و در واقع سعی کنن از نیروهای نظامی انتظامی در شهرهای دیگه یا در مراکز استانها و مخصوصا نوارهای مرزی استفاده کنند و با تجهیز و جابجایی آنها در مراکزی که بیشتر میزان مرگ و میر هست کمک کنند به پرسنل بهداشت درمان.
و در همین حال عنوان شده که 50% تخت‌های ICU به بیماران کووید 19 در ایران اختصاص یافته. چقدر این افزایش تعداد قربانیان کرونا مرتبط هست با کمبودها و حتی فرسودگی سیستم درمانی؟
قطعاً یه قسمتش برمیگرده به کمبودها و فرسودگی سیستم درمانی، و این نکته مهمتر این هست که اگر شما نگاه کنید میزان موارد گزارش شده ابتلا در یک هفته گذشته از عددی بین 2 تا 3 هزار به 8 هزار افزایش پیدا کرده، و این میزان قابل توجهی هست. یا یک حالتش این است که خود وزارت بهداشت میخواد شفافتر عمل بکنه، در کنارش هم میدونیم که میزان ابتلا بسیار بیشتره، ولی این افزایش 3 برابری در این هفته نتیجهش رو 1 تا 2 هفته دیگه میبینیم. یعنی قطعا ما 1 هفته 2 هفته دیگه با میزان بیشتری از مرگ و میر مواجه خواهیم شد، که همین باز بار بیمارستانی، بار درمانی و میزان در واقع اشغال تخت های آسیو رو بالاتر میبره و باز فشار بیشتری هست به پرسنل درمانی.
چقدر میتونه این مسئله مرتبط باشه با افزایش تعداد تست های انجام شده در ایران؟
بعید میدونم که میزان تست ها در 1 هفته 2 هفته در واقع اونقدر افزایش پیدا کرده باشه، چون معمولا روند مشابهی هست، چون میزان مراکز تست ها در 1 هفته قطعا 3 برابر نشده، یا میزان حساسیت تست ها 1 دفعه 2 برابر نشده. میدونیم میزان حساسیت حدودا 60 تا 70% هست، پس یا بهتر شفاف سازی آمار هست، یا واقعا در کنار شفاف سازی فاکتورهای دیگه هست. به هیچ عنوان نباید مثلا اینکه ویروس باعث مرگ و میر 9 برابر شده رو به عنوان یک دستاویز قرار بدیم، چون ما میدونیم در اروپا در مقایسه با 6 ماه پیش میزان مرگ و میر بسیار کاهش پیدا کرده، هرچند در کل مرگ و میر بیشتری داریم، اما بیشتر به دنبال ابتلا بیشتر تا میزان کشندگی. یعنی میزان کشندگی از 5 تا 6% به 0.75%، یعنی تقریبا زیر 1% کاهش پیدا کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
درود بر شما.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم چندین فرد و شرکت دخیل در تجارت پتروشیمی ایران خبر داد. در تحولی دیگر واشنگتن اعلام کرده که محموله توقیف شده بنزین ایران را فروخته تا بخش اعظم پول حاصل از آن را به قربانیان تروریسم دولتی اختصاص دهد. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، واشنگتن از چند اقدام تازه خود علیه تهران خبر داد. از توقیف محموله تسلیحات منتسب به جمهوری اسلامی به مقصد یمن گرفته تا فروش 1,100,000 بشکه نفت ایران که پیشتر در مسیر ونزوئلا توقیف کرده بود. بنابر گزارش‌ها، ایالات متحده میگوید که پول حاصل از فروش نفت ایران در یک صندوق ذخیره خواهد شد برای حمایت از قربانیان تروریسم دولتی، مبلغی که به گفته واشنگتن حدود 40 میلیون دلار است. معاون دادستانی کل آمریکا در بیانیه مشترکی با الیوت آبرامز، نماینده مخصوص آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، اعلام کردند که نیروی دریایی آمریکا محموله‌های بزرگی از سلاح ایران را در 2 نوبت حدود 1 سال پیش و همچنین حدود بهمن ماه پارسال مصادره کرده. واشنگتن میگوید این محموله‌ها شامل بیش از 170 فروند موشک هدایت شونده ضد تانک، 8 فروند موشک زمین به هوا و قطعات موشکی است. به گفته مقام‌های آمریکایی این تسلیحات ساخت ایران بوده و توسط سپاه قدس به حوثی‌های یمن منتقل می‌شده. واشنگتن مخالف سرسخت رفع تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران بوده و هست.
همین چند دقیقه پیش نامه‌هایی را به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تحویل و به آنها اطلاع دادم که ایالات متحده در حال بازگرداندن تقریبا همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است که طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شده است.
کاخ سفید بارها افزایش انتقال سلاح‌های ایرانی به شبه نظامیان در منطقه را یکی از پیامدهای احتمالی لغو این تحریم‌ها دانسته. اعلام این اقدام‌های تازه علیه ایران در روز پنجشنبه همزمان بود با افزودن نام 11 شرکت و افراد تازه به فهرست تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا. وزارت خزانه‌داری آمریکا این افراد و شرکت‌های ایرانی، چینی و سنگاپوری را متهم کرده با شرکت ترلیانس پتروشیمی در تجارت محصولات پتروشیمی ایران مشارکت داشتند. نام یک شهروند چینی و یک شهروند سنگاپوری و همچنین شرکت‌هایی از هنگ کنگ، چین و سنگاپور هم در میان این فهرست تازه در کنار افراد و شرکت‌های ایرانی قرار دارد. اوایل سال میلادی جاری شرکت ترلیانس پتروشیمی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. با نزدیکتر شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دولت دونالد ترامپ فشار بر جمهوری اسلامی و نهادهایی از جمله سپاه پاسداران را بیشتر کرده است.
البته راه عاقلانه اینه که آمریکا توبه کنه، برگرده.
در حالی که به نظر تهران به شکست آقای ترامپ در انتخابات دلخوش کرده، کارشناسان آمریکایی میگویند رفع مجموعه تحریم‌های جدید با توجه به اینکه بر اساس قوانین ضد تروریسم وضع شدند، برای دولت‌های بعدی آمریکا هم کار آسانی نخواهد بود. با وجود همه این موانع و ترفندها، نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به این فشارهای واشنگتن تعیین کننده است.
شعله ها را باش خاموش میکنیم.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، روز گذشته خبر اومد که آمریکا چند فرد و شرکت دیگر رو به دلیل نقض تحریم پتروشیمی ایران به لیست سیاه اضافه کرده. چند روز پیش هم علاوه بر وزیر نفت، چند شرکت مرتبط دیگر با صنعت نفت ایران شامل تحریم‌ها شدند. این تحریم‌ها چه تأثیری بر صنعت نفت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
پرسش خیلی خوبی است. شاید در ابتدا تحریم پتروشیمی ارتباط مستقیمی با صنعت نفت پیدا نکنه، ولی موضوعی که جمهوری اسلامی هیچ وقت به اون نمیپردازه لطمه است که این تحریم ها به صنعت نفت ایران میزنه. درسته که در ظاهر ما صادرات نفت رو کاهش یافته میبینیم، ولی سرنوشتی که ونزوئلا به اون دچار شد، کشوری که بزرگترین ذخیره نفتی دنیا رو داره و جمعیتی در حدود یک سوم جمعیت امروز ایران، حالا به وضعیتی افتاده که نیازمند ورود فراورده های نفتی از خارج، به این علت که صنعت نفت در اون کشور نابود شده. اگر شما جایی برای ذخیره کردن نفت صادراتی که حالا 2 میلیون بشکه در روز ظرفیتون کاهش پیدا کرده جایی نداشتید، متوسل میشید به بازارهای 10,000 مایل دورتر از ایران، و یا اینکه تدریجا ناگزیر میشید در چاه‌های نفت رو ببندید، و بستن در چاه‌های نفتی که از نیمه عمرشون عبور کردن یعنی پایان راه اونها و آغاز انهدام صنایع نفت ایران و نه تنها صادرات.
آقای تقی‌زاده، برخی افراد و شرکت‌های چینی هم به خاطر فعالیت‌ها و روابط اقتصادی و تجاری با ایران مشمول تحریم‌ها شدند. آیا وسیع‌تر شدن دامنه این تحریم‌ها چقدر میتونه که تأثیر داشته باشه بر مبادلات این دو کشور؟
یک تغییر ظریف پیش آمده که باز هم به این خیلی توجه نمیشه. زدن مهر امنیتی به تحریم‌های تازه است. این نه تنها حالا شرکت‌های خارجی رو از داخل شدن به معامله و تجارت با شرکت‌های مرتبط با صنایع فولاد یا پتروشیمی محروم میکنه، اجازه و امکان لغو این تحریم ها رو هم از رئیس بعدی کاخ سفید بدون گرفتن مجوز از قانونگذاران اون کشور سلب میکنه. در حقیقت دولت ترامپ در مسیری قرار داده تحریم ها رو که با امنیتی قلمداد کردن اونها و تروریستی خوندن این تحریم ها اختصاص منابعی که بعد از فروش اموال ضبط شده به قربانیان تروریسم پرداخت میشه، اون تحریم ها رو به مسیری میبره که شکل امنیتی پیدا میکنن. در حقیقت آقای ترامپ در راه این تحریم ها رو قرار داده و وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا که در طول 2-3 ماه آینده نه تنها جایی از برجام باقی نمونه، لغو این تحریم ها تا آمدن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره امکان پذیر نباشه.
خب شما هم اشاره کردید که آمریکا یک محموله شامل 1,000,000 بشکه بنزین 4 کشتی توقیفی ایران رو به فروش رسونده و قراره که عواید حاصل از اون به خانواده‌های قربانیان تروریسم اختصاص پیدا کنه. آیا این یک اقدام تازه است یا پیشتر هم شاهد این اقدامات بودیم؟
توضیح دادم، البته پیشتر هم این اقدامات صورت گرفته. همین چند ماه قبل در ماه ژوئیه دادگاهی در واشنگتن حکمی صادر کرد که در حدود 870,000,000 دلار جریمه به خاطر انفجار در مراکز مسکونی آمریکایی ها در عربستان سعودی خبار به ایران تعلق گرفته بود و این جریمه علیه اونها تحمیل شده بود. در ابتدای دهه 80 ما شاهد جریمه های بسیار سنگین تر بودیم بعد از اینکه پایگاه آمریکایی ها و محل استقرار اونها در بیروت منفجر شد و حزب الله مأمورون بود، ولی حالا موج تازه ای از این تحریم های تروریستی رو شاهد هستیم که از توسط دولت ترامپ اعمال میشه. البته این هزینه ها رو ممکنه جمهوری اسلامی در شرایط فعلی اعلام بکنه که پرداخت نمیکنه، ولی اگر روزی پای میز مذاکره رفت و قرار بود منابعی که متعلق به ایران است آزاد بشه، این تحریم ها گریبان جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی در انتقادی تند از وضعیت حکومت ایران جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر خواند. آقای قدیانی در متنی که در وبسایت کلمه منتشر کرده آیت الله خامنه ای را مسئول مشکلات کنونی ایران دانسته و نسبت به افزایش مداوم نارضایتی مردم هشدار داده. بیشتر در این رابطه هم صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
چند روزی از آبان ماه گذشته، ماهی که حوادث سال گذشته در آن برای بسیاری از مردم ایران یادآور خاطراتی تلخ و فراموش نشدنی است. 23 آبان با همه سختی ها و مشکلاتش به پایان رسیده بود. دقایق پایانی شب اما اعلام این خبر از تلویزیون دولتی اوضاع را بسیار بدتر از گذشته کرد.
اطلاع عموم هموطنان عزیز میرساند قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای از قرار هر لیتر 1500 تومان خواهد بود. قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای از قرار هر لیتر 3000 تومان خواهد بود.
خیلی ها روز بعد بیخبر از همه جا در جایگاه‌های سوخت با نرخ‌های جدید مواجه شدند.
1000 تومان.
و بعد اعتراض‌ها به قیمت‌های 3 برابر شده. و همینطور اعتراض‌های دیگری که گرانی قیمت بنزین تنها جرقه‌ای برای بروز دوباره‌شان بود. از جمله اعتراض به وضعیت معیشتی، اعتراض به نداشتن آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی و اعتراض به سرکوب و حکومت دیکتاتوری. اعتراض هایی که حکومت جمهوری اسلامی به سرعت در پی سرکوبشان برآمد.
کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم.
تا توانست گرفت و زد و حتی کشت.
مردم با تیر زدن.
نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه.
3 روز بعد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و معترضان را اشرار نامید.
گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم.
حالا در آستانه سالگرد سرکوب این اعتراض ها، ابوالفضل قدیانی از چهره های شناخته شده مخالف حکومت جمهوری اسلامی با اشاره به کشتار و بازداشت گسترده معترضان گفته نباید گذاشت این کشته شدگان فراموش شوند و باید به خانواده های داغدارشان برای دادخواهی کمک کرد. یادداشتی که با عنوان آبان سالگرد جنبش جان به لب رسیدگان در وبسایت کلمه منتشر شده.
حقیقت این است که در سطوح مختلف جامعه هر روز ظلم‌های گوناگون در حق اکثریت قاطع مردم ساری و جاری است. تمامی این بیدادها برای آن است که یک حاکم نامشروع مستبد خودپرست و یک نظام فاسد استبدادی ضد مردمی که اکثریت قریب به اتفاق ملت با آنها مخالفند، چند سباهی بیشتر به زور سرنیزه بر سر مردم مسلط باشند و حکم فرمایی کنند. اما این سلطه چندان نخواهد پایید. اگر قرار بود حکومت‌های استبدادی ضد مردمی به هر قیمت ممکن تداوم یابند، نوبت به حکومت علی خامنه‌ای و امثال او نمی‌رسید.
آقای قدیانی در این یادداشت از عده‌ای از فعالان سیاسی زندانی در ایران هم نام برده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شده و همینطور از پدری داغدار.
اومدن آخرین سخنان پویای عزیزم را بگویم.
از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98. منوچهر بختیاری در پی اعتراض به کشته شدن پسرش بازداشت شد و کسی از وضعیتش اطلاع دقیقی ندارد.
ایرانیان عزیز خواهی کرد.
این اولین بار نیست که ابوالفضل قدیانی از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد می کند. او پیشتر به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به زندان و شلاق محکوم شد. آقای قدیانی در یادداشت اخیر خود نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر و تلاش برای اصلاح آن را آب در هاون کوبیدن خوانده. او تنها راه چاره را استعفای علی خامنه‌ای و برگزاری رفراندوم برای تغییر نظام می‌داند. خواسته هایی که بارها از طرف بسیاری از فعالان سیاسی مخالف نظام مطرح شده. پاسخ حکومت البته نکلامی بلکه عملی بوده، سرکوب و زندانی کردن منتقدان.
زمان امام رضوان الله علیه هم همین جور بود.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
و اجرا میشد.
خب برای گفتگو رضا حقیقت نژاد از طریق اسکایپ همراه ماست. رضا، ابوالفضل قدیانی از چهره های شناخته شده مخالف رهبر جمهوری اسلامی و ساکن ایران در یادداشتی با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان نظامی استبدادی این حکومت را اصلاح ناپذیر به نوعی توصیف کرده و خونده. از چه جهاتی این یادداشت اهمیت داره؟
یک نکته همین عبارت اصلاح ناپذیر که اشاره کردی، این نکته مهمیه، به خاطر اینکه ما میدونیم که در میان منتقدان داخل حکومت از سیفای ملی مذهبی یا اصلاح طلب که در سالهای در دههای اخیر در ایران فعالیت داشتن، اون واژه کلیدیشون اصلاحات هست و اون محوری که دنبال میکنن و حرفی میزنن که این نظام اصلاح پذیره و قانون اساسی این ظرفیت‌های لازم رو داره، میشه با اصلاحاتی که انجام میدیم یا انجام بشه توسط حکومت به یک نوعی به یک حکمرانی مطلوبی در همین ظرف جمهوری اسلامی دست یاد. ولی در سالهای اخیر چهره‌های مثل آقای قدیانی یا کسانی که مثلا نامه نوشتند به آقای خامنه‌ای و خواستار استعفا شدن، اینها تعدادشون بیشتر شده در داخل ایران و صداشون داره بلندتر شنیده میشه که این نظام جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی اصلاح ناپذیره، چون این عبارتی بوده که بیشتر کسانی که مثلا در گروه براندازان مثلا مشهور بودن این اصلاح ناپذیری رو به عنوان تکیگاه بحثشون استفاده میکردن. الان این ادبیات اصلاح ناپذیری در داخل ایران و در میان برخی از نیروهایی که قبلا هم سابقه اصلاح طلبی داشتن یک صدای بیشتری داره ازش شنیده میشه و برجسته تر میشه و این به یک نوعی میتونه برای اون طیف اصلاح طلب داخل ایران که هنوز هم مدعی اصلاح پذیری نظام هست فشار رو بیشتر بکنه.
خب تو هم اشاره کردی رضا که پیشتر هم برخی دیگر از فعالان سیاسی ساکن ایران خواستار استعفای آقای خامنه‌ای شده بودن که این خواستشون منجر شد به تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم زندان. آیا انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی فقط مخصوص برخی جلسات خاص برای نشون دادن انتقاد پذیر بودن ایشون هست، مانند جلساتی که دانشجوها جمع میشن، حالا یک نفر هم بلند میشه و اونجا سخنان تندی هم ممکنه که بر زبون بیاره؟
علاوه بر این نمایشی که خودت بهش اشاره کردی، یه سقف رو هم تعیین کردن، یعنی پس کنید انتقاداتی که از رهبر جمهوری اسلامی میشه به طور عمده متوجه برخی از دستگاه هایی هست که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، شاید بیشتر دستگاهی که توی این همین جلسات نمایشی برای انتقاد از رهبر در برای صحبت شده صدا و سیما بوده که بیشتر روی اون، یا بعضا هم ممکنه برخی از نهادهای اقتصادی وابسته به آقای خامنه‌ای، دفتر آقای خامنه‌ای مورد انتقاد قرار گرفته باشند. هیچ کدوم در اون جلسات ما ندیدیم که به صراحت شخص رهبر جمهوری اسلامی و عملکرد خودش و مسئولیت خودش مورد چالش و پرسش قرار بگیره و در معدود مواردی هم که بوده حتی با اونها هم برخورد شده و ما میدونیم که یکی از عبارات مشهوری که در مورد این جلسات باب شد این بود که آقا خوشش بیاید. یکی از کسانی که در این جلسات قرار بود شرکت بکنه فاش ساخت که حتی متن سخنرانی رو که مثلا میخواسته اونجا ارائه بده میخواستن ببینن که دقیقا چه چیزی میخواسته بگه و نقل قول میکرد از آقای پناهیان که تو دفتر آقای خامنه‌ای رفت آمد داره، میگفتش که با چیزهایی گفته بشه که آقا خوشش بیاد. بنابراین هم اون روند نمایشی رو داریم، هم و یه سقفی رو گذاشتن و که اون سقف نباید هیچگاه متوجه شخص آقای خامنه‌ای بشه. و کاری که آقای قدیانی الان توی این نامش میکنه که همیشه هم این عبارت مستبد امروز ایران رو در مورد آقای خامنه‌ای به کار میبره، این جهت رو تغییر میده، یعنی این توجه افکار عمومی و فعالان سیاسی رو به این جلب میکنه که اون زمانه یه پرسش کردن در مورد مثلا فلان نهاد زیر نظر آقای خامنه‌ای گذشته و این آقای خامنه‌ای هست که شخصا مسئول فساد، استبداد و ناکارآمدی هست که الان در جمهوری اسلامی وجود داره و این هم یک موضوعی هستش که میتونه در واقع نهادهای امنیتی یا حتی برخی از فعالان اصلاح طلب رو به یک نوع آزار بده که نمیخوان اینجور بحثی رو در مقابل شخص آقای خامنه‌ای باز بکنن، چون احساس میکنن که اگر که این بحث رو متوجه خود آقای خامنه‌ای بکنن پرگونه مثلا امکان اصلاح یا امکان گفتگو با نظام رو از دست میدن.
بله بسیار ممنونم رضا حقیقت نژاد از اینکه با ما همراه بودی. تنها 3 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، انتخاباتی که به دلایل گوناگون به یکی از حساس ترین رقابت‌های انتخاباتی این کشور و چه بسا جهان تبدیل شده. رقیب دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا در این دوره جو بایدن است، فردی که با وجود سن و سال بالا موفق شد به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات انتخاب شود. اما گذشته از معاونت در دوره باراک اوباما، آقای بایدن چه کارنامه‌ای دارد؟ در سلسله گزارش‌های ویژه انتخابات آمریکا امروز نگاهی می‌کنیم به مسیری که جو بایدن تا اینجا طی کرده.
فاکس دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات روی این تجربه حساب میکند تا در مبارزه انتخاباتی با دونالد ترامپ اعتماد رای دهنده‌ها را به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در 2 انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌هایی در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد، همکاری که ممکن است احتمال حمایت رای دهنده‌های آمریکایی آفریقایی تبار را برایش تقویت کند.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه، برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم، همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد، اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن میگوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از مواضعش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد، برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد، توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سوداور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین، هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود، مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند، اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. در صورت انتخاب شدن، بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. در این صورت اون مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. او اشتباهات ناشیانه‌ای کرده که باعث شده منتقدان آمادگیش را زیر سوال ببرند. اما ترامپ که 74 سال دارد هم در صورت انتخاب مجدد مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. انتقادات مشابهی هم در مورد او وجود دارد.
خب، منتقدان رمان دیار خوابگردی اثر میاکوتو نویسنده موزامبیکی رو یکی از 12 رمان برجسته قرن 20 آفریقا و نویسنده اون رو از خلاق‌ترین نویسندگان قاره آفریقا میدونن. برگردان فارسی رمان دیار خوابگردی به ترجمه مهدی قبرایی اخیراً در ایران منتشر شده. برای صحبت در این رابطه فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، این کتاب نخستین اثر میاکوتو هستش که به فارسی ترجمه شده. این نویسنده چه کارنامه‌ای داره؟
خب این خیلی خوبه که توجه به ادبیات آفریقا هم جلب بشه، برای که ادبیات بسیار پرباری در آفریقا وجود داره و در ایران هم شناخته شده نیست این ادبیات. حالا این ترجمه میتونه کمک بکنه به این به اصطلاح گسترده کردن چشمانداز شناخت ادبی کتابخوانان ایران از ادبیات دنیا. میاکوتو در سال 1955 متولد شده. اون به اصطلاح پدرش یکی از میدونیم که موزامبیک در اون زمان مستعمره پرتغال بود، پدرش پرتغالی بود که مهاجرت کرده بود وقتی که میاکوتو 14 سال داشت به موزامبیک و اونجا زندگی میکرد. اون در اونجا به اصطلاح به مدرسه رفت، بعد از نخستین کتاب شعرش رو در اونجا چاپ شد، در یک روزنامه محلی شعر چاپ شد، بعد دانشجوی پزشکی تحصیل کرد و بعدم در زمانی که یک به اصطلاح مردم موزامبیک علیه استعمار پرتغال می‌جنگیدند، یک به اصطلاح مبارزه مسلحانه علیه استعمار وجود داشت و سرانجام این پیروز شد این مبارزه و در موزامبیک مستقل شد و به صورتی، اما این استقلال اون امیدها رو که مثلا وجود داشت در میان مردم خفه کرد، چرا که جنگ داخلی بزرگی را افتاد که قدرت‌های استعماری هم به سوهای مختلفی جنگ کمک می‌کردند و به هر حال کشور سالها دچار جنگ داخلی شد. بعد نخستین کتاب شعر این میاکوتو در 1983 چاپ شد که او رو به اصطلاح در زمینه زبان پرتغالی بسیار گسترش داده. این زبان رو چون که بسیار از اصطلاحات آفریقایی رو وارد این زبان کرده و تونسته به اصطلاح یک ساختارهای جدیدی رو در زبان پرتغالی بیافرینه. و سبک او در رمان‌هاش همون رئالیسم جادویی هست، یعنی تلفیق واقعیت و خیالی که واقعیت می‌نماید برای رسیدن به جوهر واقعیت. و رمانش بسیار رمان مهمیه و اغلب زبان‌ها ترجمه شده و جایزه‌های بسیار زیادی هم گرفته. این کتاب رو 28 سال پیش دیار خوابگردی رو نوشته.
خب چه داستانی داره آقای سرکوهی دیار خوابگردی؟
رمان در 11 فصل نوشته شده. دو داستان هست که به هم پیوند میخورن، مثلا در هم میشن، جدا میشن و سرانجام به هم پیوند میخورن. داستان در زمانی رخ است، زمان داستان زمانی است که جنگ داخلی به پایان رسیده، اما خرابی های جنگ داخلی، کشتارها، صدمات روانی، روحی، جسمی، اقتصادی، اجتماعی حالا بر جا هست و مردم مواجه هستند با نتایج این جنگ داخلی. و اینجاست که ما با یک روایت هولناکی از ویرانی و جنگ، ویرانی حاصل از جنگ داخلی مواجه میشیم. در واقع ما قصه نابودی امیدهای مردم یک کشور رو میخونیم. داستان از یک اتوبوس نیم سوخته شروع میشه که مردمی که در راه هستند با بدبختی، فقر و قحطی بی سابقه درگیر هستند. و اینجا هستش که یک پیرمرد و یک پسر پسر بچه با هم در این اتوبوس آشنا میشن. پسر بچه صحبت نمیکنه و این لال شدن یک علامتی است از اون به اصطلاح ترومای جنگ داخلی و در این حال دچار فراموشی هستش. و این که مکانیزم به اصطلاح فراموشی، میدونیم آدم وقتی از یک حدی بگذره ذهن برای دفاع از خودش شخص رو دچار فراموشی میکنه. و اینو ما به خوبی در این داستان میبینیم. و بعد میبینیم که در اینجا همه در جستجوی چیزی هستن، در جستجوی خانوادهشون هستن، در جستجوی همه اون چیزی که از دست دادن هستن. عناصر جادویی وارد رمان میشه و بعد شخصیت ها در این راهی که قدم میگذارن سردرگم هستند. و در این حال نثر شاعرانه نویسنده به این فضا بسیار کمک میکنه تا ما این فضا رو به خوبی حس بکنیم. به خصوص فصل اولش منتقدین میگن شروع بسیار هولناکی هستش که ما در واقع با همون فصل اول جذب رمان میشیم، به دنیای رمان فرو میریم و در واقع در اون فضای وحشتناک رمان غرق میشیم. من گفتم همه سرگردان هستند و اما باید حرکت کنند چرا که بایستن دوچار مرگ دارند. اما این هم هست که در زمانی داستانهای مختلف به هم میپیوندند در پایان رمان و رمان خودش رو باز میکنه. در پایان ما میبینیم که چیزی هست در آدمها که آدمها به اون زنده هستند، چیزی که هیچ دیکتاتوری، هیچ جنگ داخلی نمیتونه از بین ببره. آدمی به این دلیل که امیدوار هست و برای تحقق امید خودش تلاش میکنه زنده است. در واقع یافتن امید در ناامیدی چیزیست که ما بعد از پایان رمان اون رو به خوبی درک
می‌کنیم. ممنونم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اما وقوع زلزله شدید در دریای اژه باعث تخریب چندین ساختمان در شهر ازمیر ترکیه و بخش‌هایی از جزایر یونان شد. بر اساس گزارش‌های محلی این زلزله بزرگ چندین کشته و زخمی هم بر جای گذاشته و نیروهای امداد و نجات همچنان مشغول جستجو برای افراد گرفتار شده زیر آوارند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
مردم سوم شهر بزرگ ترکیه ازمیر دیروز شاهد صحنه‌های هولناکی بودند. فرو ریختن ساختمان ها و به دنبالش تلاش نیروهای امداد برای بیرون کشیدن افراد گرفتار در زیر آوار. زلزله‌ای که منابع مختلف لرزنگاری بزرگیش را 7 برآورد کردند باعث این همه تخریب و دلهره در شهر ازمیر شد.
احساس کردم که کف زمین در حال شکافتنه، تصورش سخته. فقط میخواستیم هر جوری شده از ساختمون بزنیم بیرون. همه جا در حال فرو ریختن بود. خوشبختانه ساختمان ما سالم موند. ما واقعا وحشت کردیم و تونستیم از ساختمان خارج بشیم.
به گفته این مسئولان محلی بیش از 20 ساختمان بر اثر این زلزله فرو ریخته و منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای زیادی شده. به گفته مقام‌های امدادی ترکیه تعداد زیادی از شهروندان هم زیر آوار گرفتار شدند.
من اون پشت مغازه دارم. در حال صحبت با یه نفر تو خیابون بودم، زمین شروع کرد به لرزیدن. بعد یهو دیدم که این ساختمون داره میریزه پایین.
کانون این زلزله نقطه‌ای در دریای اژه، لرزه‌ای که باعث طغیان آب در سواحل شهر ساحلی ازمیر هم شد. حالا گروهی از ساکنان این شهر با آب گرفتگی هم دست و پنجه نرم می‌کنند. مجاورت دریای اژه با کشور یونان باعث شد تا ساکنان جزیره ساموس هم زلزله را احساس کنند. این هم تصویری از یک کلیسا در این جزیره. به دلیل نگرانی از احتمال سونامی، مقامات ساموس از مردم خواستند که از سواحل فاصله بگیرند. کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان که به دلیل اختلافات اخیر کشورش بر سر منابع انرژی دریای مدیترانه روابطش با آقای اردوغان تیره شده بود، در صفحه توییترش برای همدردی با مردم ترکیه پیامی منتشر کرد.
من همین الان با آقای اردوغان تماس گرفتم. برای فقدان غم‌انگیز جان مردم در اثر زمین لرزه‌ای که هر دو کشور ما را لرزاند تسلیت گفتم. اختلافات ما هر چه باشد، این زمانی است که مردم ما باید کنار هم بایستند.
زلزله برای مردم یونان و ترکیه تجربه تازه‌ای نیست. به خصوص در ترکیه. در این کشور 21 سال پیش زلزله‌ای به بزرگی 7.4 باعث مرگ 17,000 نفر شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
وقایع اخیر فرانسه در پیوند با انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام و وقوع چند حمله تروریستی از سوی مسلمانان افراطی در بین کاربران فارسی زبان فضای مجازی هم بازتاب فراوانی داشته. همکارم بنیامین سطر همراه ماست. بنیامین، در مورد این چهره خشن به نمایش گذاشته شده است اسلام چه گفتند کاربران در فضای مجازی؟
مهدی، خب نظرهای متفاوتی مطرح شده. خیلی از کاربرهای فارسی زبان و ایرانی در واقع اشاره کردند به عملکرد دولت فرانسه در 40 سال گذشته در مواجهه با جمهوری اسلامی و بقیه حکومت‌هایی که به نوعی حامی گفتمان خشن هستند و تصویرگر چهره خشن از اسلام هستند. مهناز شیرالی که در فرانسه زندگی می‌کنه نوشته این در واقع نتیجه 40 سال صدور اسلام ایدئولوژیکه که از ایران و بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی شروع شد و اونچه که امروز در فرانسه میگذره نتیجه 40 سال حمایت دولت‌های فرانسه از به تعبیر این کاربر ارتجاییه که در واقع در سراسر جهان و در ایران این اسلام رو ترویج میده یا صدور میکنه، صادر میکنه. اما کاربر دیگری به نام بامداد باز اشاره کرده و نقد کرده عملکرد فرانسوی‌ها رو و گفته اگر در برابر تروریسم دولتی یا مثلا قتل فعالین سیاسی مثل دکتر شاپور بختیار یا آدم ربایی مثل همین مورد اخیر روح الله زم فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی دولت فرانسه درست و قاطع عمل کنه و به نوعی چشمش رو نبنده، این چرخه خشونت در این کشور هم متوقف میشه. از مماشات در واقع این کاربر گفته با دولت ها یا حکومت هایی که به نوعی ترویجگر خشونت هستن باید جلوگیری بکنه. علی حسین قاضی زاده هم اشاره کرده به اینکه در واقع آنچه که فرانسه داره الان تجربه میکنه موضوعی هست که در ایران 40 ساله که داره به شکل دولتی تجربه میشه. درسته که در خیابانهای ایران ممکنه همچین اتفاقهایی نیفته، اما به شکل سیستماتیک و در قوانین ایران، قوانین شهر اجرا میشه.
بنیامین، یکی از نکاتی که مطرح شده این هستش که اینگونه اقدامات منجر میشه به گسترش اسلام حراسی، حالا چه در فرانسه چه در سطح اروپا. در این رابطه صحبتی کردن؟
مهدی، خب خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختن. سراج میردامادی در توییترش گفته که باید رو بیارن به قرائت رحمانی به تعبیر این کاربر و خیلی دیگه از کسانی که در واقع مروج چیزی به نام اسلام رحمانی هستند و این کاربر گفته که این اتفاقات زائیده در واقع قرائت خشن از اسلامه. اما این نقد جدی بهش وارد شده از طرف گروه دیگه از کاربرها. اونها گفتن که در واقع چرا مثلا کیخون گفته از 2015 میلادی که مسلمان ها در واقع برخوردهای خشنی کردن با انتشار چون این تصاویری یا کاریکاتورهایی، حتی یک روحانی یا یک کشور بزرگ اسلامی نبوده که به طور قاطع این ترورها رو محکوم کنه و در واقع دولت فرانسه رو مقصر جلوه نده و به نوعی از قبح این کار نکاهه. این در واقع انتقاد کرده از عملکرد دیگر مسلمانان این کاربر. یک کاربر دیگه هم اشاره کرده به این موضوع که چرا هیچ کدام از مجتهدان فتوا نمیدن علیه کشتن آدمها به خاطر ابراز عقیده و آزادی بیان. چیزی که کاربرهای منتقد در واقع در این مورد گفتن این هستش که کشورهای اسلامی بیشتر سعی دارن لاپوشانی بکنن سرکوب آزادی بیان رو با این بهانه که در واقع داره به مقدساتشون توهین میشه.
بله، ممنونم بنیامین از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم از تو.
رئیس حراست وزارت ورزش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شد. یک چهره امنیتی دیگر که به مسئولیتی مهم در ورزش ایران میرسد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از جعفر سمیعی ظفرقندی چه میدونیم؟ چهره شناخته شده نیست، برای خود تو چقدر ایشون آشنا است؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. همیشه در ورزش ایران وقتی یک مسئول غیر مرتبط و غیر متخصص رو برای فدراسیون ها یا باشگاه انتخاب میکنن، به کنایه گفته میشه که هیچ عکسی با لباس ورزشی نداره. درباره آقای سمیعی ظفرقندی، نه تنها عکس با لباس ورزشی نداره، حتی عکس با کت و شلوار هم تا قبل از انتصابش به عنوان مدیر عامل پرسپولیس وجود نداشت در رسانه ها، و اولین تصویری که از او منتشر شد همین عکس او به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بود. کسی نمیشناسدش و درباره او فقط همین قدر میدونم که پارسال همراه با تیم ملی کشتی ایران در مسابقات جهانی قزاقستان حضور داشت و یک چهره امنیتی که پیشتر هم مدیر حراست شهرداری تهران بود و به یک باره به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس انتخاب میشه. از عجایب تکراری فوتبال ایرانه، چون پیش از او آقای ایرج عرب هم مدیر حراست وزارت ورزش بود که مدیر عامل پرسپولیس شد. همچنین قبل از اونها حبیب کاشانی که حراست فیزیکی سازمان تربیت بدنی بود، عباس انصاری فرد به عنوان حراست دفتر امور مشترک فدراسیون ها بود. همه اینها حراستی بودن و مسئولیت باشگاه پرسپولیس رو در اختیار گرفتن.
خب با این اوصافی که تو ازش صحبت کردی، چقدر احتمال داره که آقای سمیعی ظفرقندی هم به سرنوشت مدیران حراستی سابق این باشگاه دچار بشه؟
جالبه که پای صحبت همون مدیران حراستی پیشین اگر بنشینید، همه خودشون رو موفق میدونن و معتقدند که بی‌انصافی ها و قضاوت های غلط و چوبلای چرخ گذاشتن ها باعث شده که درباره اونها بد قضاوت بشه. طبیعتا آقای سمیعی ظفرقندی هم حالا بعد از انتخابات ریاست جمهوری یا پیش از اون، وقتی باشگاه پرسپولیس رو ترک کنه، خودش رو مدیر موفقی میدونه، اما میدونیم و میبینیم که چقدر نارضایتی وجود داره و این نابسامانی که الان در پرسپولیس برقراره و او مدعیه که میخواد مشکلات رو حل کنه، به خاطر انتصاب مدیرانی از جنس او بوده که پرسپولیس به این روز افتاده. حتی با وجود قهرمانی های پیاپی و حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا و دیگه حساب در واقع مدیریت ها در ورزش ایران کاملا برای هواداران و طرفداران ورزش روشن، مدیران سپاهی، مدیران نظامی، مدیران امنیتی، مدیران حراستی و غیر متخصص که یکی پس از دیگری میان، انباشت بدیهی ها و نابسامانی ها، افزایش مهاجرت قهرمانان ورزشی، و این چرخه و این دوره تسلسل همچنان ادامه داره.
مهدی، بریم سراغ لیگ برتر بسکتبال ایران که از 15 آبان قرار آغاز بشه. نکته جالب توجه حضور پرتعداد بازیکنان آمریکاییه. در این باره بیشتر برامون بگو.
بسیار عجیبه مهدی جان، این که ورزش ایران با بحران مالی مواجهه، به نحوی که حتی مثلا تیم فوتسال زنان که بیش از 2 سال قهرمان آسیا شده هنوز پاداششون رو نگرفتن، یک پاداش بسیار ناچیز، یا قهرمانان مدال‌آور جهانی در سالهای گذشته با بی‌عدالتی و به بیمهری مواجه شدن، سکه هایی که قرار بود بگیرن تبدیل به ریال شده به قیمت اون موقع، یعنی بعد از 2.5 سال تأخیر نه تنها دلجویی نشده بلکه حتی به این شکل به گفته خودشون که در اینستاگرام همگی با هم استوری کردن، در واقع پاداش بیشرمانه اون چیزی که در استوری هاشون اشاره کرده بودن. حالا در چنین وضعی که ریال وجود نداره در ورزش ایران، چگونه میتونن بازیکنانی رو از آمریکا بیارن و به اونها دلار بپردازن؟ یعنی مشکل ارزی مگه نداشت ورزش ایران؟ کمی نامشخصه چطور تیم‌های صنعتی این کارو انجام میدن و با چه انگیزه ای، تیم‌هایی که 60 سال دیگه تا فعالیت در بسکتبال نداشته باشن. این مسئله عجیبیه. و یه نکته دیگه این که اصلا این تیم‌ها در تحریم هستن، یعنی صنایع فولاد، مس و آهنالات ایران در تحریم آمریکا هستن، اما از اون طرف بازیکن‌های آمریکایی میان به استخدام تیم‌های تحریم شده در میان و حقوق هم دریافت میکنن.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مسابقه معمول مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
وضعیت کرونا همچنان رو به وخامت هست در استان‌های مختلف
ایران در برخی از استان‌ها وضعیت دو چندان وخیم هست. استان خوزستان یکی از این استان هاست که علاوه بر اون که مشکل کرونا در این استان وجود داره و بسیاری از شهرها و مناطق مختلف استان خوزستان مردم درگیر این بیماری هستند و این ویروس هستند، مشکل دیگری که در اونجا هست در فصل پاییز به نوشته روزنامه کارون آلودگی هوا هست. در سالهای گذشته هم استان خوزستان یکی از استانهایی بوده که به ویژه شهر اهواز و چند شهر دیگرش درگیر مشکلات آلودگی هوا در فصل پاییز بودند. با اولین بارش های فصل پاییز هزاران نفر از مردم استان خوزستان دچار مشکلات تنفسی می شدن و راهی بیمارستان ها و مراکز درمانی می شدن. علتش رو گزارش های مختلفی در واقع منتشر شد و نهادها و دستگاه های مختلف گزارش های مختلفی منتشر کردند که دلایل مختلفی برای این آلودگی اعلام کردن. حالا روزنامه کارون نوشته که در حال حاضر، یعنی امسال پاییز و این روزها، مردم خوزستان این مشکل رو بار دیگر باهاش مواجه شدن، مشکل آلودگی شدید هوا و از طرفی شیوع گسترده کرونا که مثل دو تیغه قیچی در حال درو کردن مردم هست، آلوده کردن مردم هست، مبتلاشون میکنه و راهی بیمارستان ها میشن و اونجا هم در بیمارستان ها هم مشکل ویژه‌ای در استان خوزستان وجود داره. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان آقای فرهاد ابونژادیان گفته که ما تخت‌های مراقبت‌های ویژه‌مون پر هست ولی تخت‌های بیمارستانی بخشی از ظرفیتش همچنان خالی است. به این معنا که کسانی که وارد چرخه درمان میشن، مبتلا شدن به ویروس کرونا، به سرعت منتقل میشن به مراقبت های ویژه، یعنی حال این بیمارانی که مراجعه میکنن بسیار وخیم هست که حالا دلائلش رو ایشون ذکر نکرده که چرا چنین هست. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه صبح ساحل هست در استان هرمزگان، از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان نوشته بندر عباس، بستک و کیش سه منطقه قرمز کرونایی در استان هرمزگان هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرد، آقای حسین فرشیدی، که یکی از نگرانی هایی در استان هرمزگان ایجاد شده پایین آمدن سن متوسط کسانی است که مبتلا میشن به ویروس کرونا. ایشون گفته که شمار افرادی که مبتلا میشن به کرونا در استان هرمزگان میانگین سنیشون به گفته ایشون 48 سال هست، اونهایی که بستری میشن 53 سال و کسانی هم که به گفته ایشون جان خودشون رو از دست میدن حدود 63 سال هست. این متوسط سن هست که در مجموع نشون میده که در فاصله 48 تا 63 سال بیشتر بیماران که آلوده میشن و جان خودشون رو از دست میدن قرار دارن در استان هرمزگان. روزنامه آراز در استان آذربایجان غربی از قول فرماندار ارومیه نوشته که دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی عزمی برای مهار کرونا ندارد. این فرماندار ارومیه شاید از معدود مقام‌های دولتی و حکومتی است که این روزها گفته که مردم همه وظایف خودشون رو انجام دادن و اون کسی که کوتاهی میکنه دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مختلف دولتی و حکومتی هستند. آذربایجان شرقی هم روزانه به گفته مقام های دانشگاه علوم پزشکی این استان دست کم 26 نفر جان خودشون رو از دست میدن. آذربایجان غربی هم چنین وضعیتی داره که خودش یک رقم بسیار بالایی است برای متوسط من یه روزانه بر اثر کرونا در یک استانی از ایران.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.